رادیو آشنا صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، و برنامه صبحگاهی امروز از واشنگتن خوش آمدین. به اتفاق همکارانم در خدمت هستیم با تقدیم مشروع خبرها و گزارش های مهمی از اقصا نقاط دنیا. سید ظفر هاشمی با سرخط چند خبر نخست.
کشته شدن کم و بیش 100 نفر در نتیجه سیلاب ها در شمال افغانستان، هشدار امریکا با کوریای جنوبی و کوریای شمالی، و تهدید کمک های ایالات متحده به فلسطین در صورت تشکیل حکومت ائتلافی.
بعد از مشروع خبرها، آغاز ساختن شفاخانه 100 بستر در ولایت دایکندی، بهره‌مندی مهاجرین خارجی در شهر نیویورک از کیفیت زندگی بالای آن، و تقاضای کشورهای شوروی سابق و متحدین اروپایی به کاهش تشنج‌ها در اوکراین عناوین گزارش‌هایی است که تهیه شده است. علاوه‌تن تبصره حکومت ایالات متحده نیز گنجانیده شده است. در نیم ساعت نخست با این مطالب در خدمت هستیم. نخست مشروع خبرها.
مقام های افغان میگویند که سیلاب های ناشی از باران های شدید بیش از 95 نفر را در شمال افغانستان از بین برده است. مقام های افغان به صدای امریکا گفتند که 45 نفر در ولایت جوزجان شام پنجشنبه هنگام خواب کشته شد. شماری از باشندگان ولسوالی های متاثر شده توسط هلیکوپترها از منطقه بیرون شدند، اما شماری گفتند که به خاطر مواشیشان محلاتشان را ترک نمی کنند. باشندگان محلی میگن که 24 نفر تا هنوز ناپدید می باشد. شماره در ولایت های فاریاب، سرپل و بادغیس نیز کشته شده است. گفته می شود که دست کم 5000 نفر در نتیجه سیلاب ها بیجا شده است. هلیکوپترها تا هنوز افراد ناپدید شده را جستجو می کند.
مقام های عراقی میگویند که در نتیجه بمبگذاری های چنگانه در یک تجمع سیاسی شیعیان دست کم 25 نفر کشته و شمار زیادی هم زخمی شده است. میرویس رحمانی شرح این خبر را به توجه می رساند.
انفجار روز جمعه 10000 طرفدار حزب اصائب اهل حق را در شرق بغداد هدف قرار داد. در محل برگزاری نشست حزبی حداقل 3 انفجار به شمول یک حمله انتحاری گزارش شده است. این محفل به هدف معرفی نامزدان گروه های شیعه برای شرکت در انتخابات پارلمانی 30 ماه اپریل برگزار شده بود. هیچ فرد و یا گروهی تا هنوز مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. خشونت در سراسر عراق در حال افزایش یافته که شورشی ها می خواهند انتخابات پارلمانی آن کشور را خدشه‌دار کنند.
از جانب هم، تلاش های مقام های اداره خودمختار فلسطینی برای ایجاد حکومت ائتلافی با حماس میلیون ها دلار کمک امریکا را به مخاطره انداخته می تواند. باز هم میرویس رحمانی با جزئیات بیشتر.
اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس اشاره کردند در صورتی که حکومت ائتلافی بین دو طرف ایجاد گردد، این کار منجر به کاهش 400 میلیون دلار کمک سالانه امریکا به اداره فلسطینی خواهد شد. ایالات متحده گروه حماس را در فهرست شبکه های دهشت افغان قرار داده، زیرا آن گروه خواهان تخریب اسرائیل شده است. ایالات متحده از سال 1990 به این طرف برای اداره خودمختار فلسطینی بیش از 5 میلیارد دلار فراهم کرده است. کانگرس امریکا گفته کمک تنها در صورت دوباره آغاز خواهد شد که حماس اسرائیل را به رسمیت بشناسد و خشونت را نیز محکوم کند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ادامه خبرها را میشنوید. رئیس جمهور آمریکا و همتای کره جنوبی او به کره شمالی به خاطر انجام آزمایش سلاح اتمی آن هشدار دادند. براک اوباما روز جمعه در نشست خبری مشترک با پارک گیونگ هی در سیول گفت که انجام چنین کاری پیونگ یانگ را منزوی تر خواهد ساخت. آقای اوباما افزود که تعهد آمریکا به کره جنوبی پابرجا خواهد ماند و واشنگتن و سیول در صورت اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی شانه به شانه ایستاده خواهد شد. رهبر کره جنوبی افزود که سفر اوباما به منطقه پیام واضحی را به کره شمالی می‌فرستد که اقدامات تحریک‌آمیز آن کشور تحمل نخواهد شد.
جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک گروه ناظران بین المللی را توقیف کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از میرویس رحمانی.
جدایی طلبان موتربس حامل دستکم 13 ناظر سازمان همکاری و امنیت اروپا را توقف دادند. شهردار جدایی طلبان در آن منطقه گفت که دلیل توقف ناظران این است که قوای نظامی اوکراین همراه با آنها بود. این سازمان مستقر در ویانا گفت که تماس با این تیم را از دست داده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این توقیف را محکوم کرده است. تندوان طرفدار روسیه دفاتر حکومتی را در شهرهای شرقی اوکراین تصرف کردند. از جانب هم باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده بحران اوکراین را با همتایان فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی خود در میان گذاشت. کاخ سفید خبر داد که آقای اوباما به رهبران متحد آمریکا گفته است که واشنگتن آماده وضع تعزیرات بیشتر علیه روسیه می باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به هدف ترویج دموکراسی، امنیت و احترام به حقوق بشر هفته آینده به آفریقا سفر می کند. وزارت خارجه آمریکا خبر داد که جان کری روز سه‌شنبه در سفر 6 روزه به اتیوپیا، جمهوری دموکراتیک کانگو و انگولا سفر خواهد کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای کری در جریان این سفر در آدیس ابابا با رهبران انجمن کشورهای آفریقایی ملاقات خواهد کرد. آقای کری در اوایل ماه روان به شمال و غرب آفریقا سفر کرده بود. در سفر پیشتر وزیر خارجه آمریکا در مورد مبارزه با دهشت افکنی و بهبود امنیت در منطقه صحبت کرده بود.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای آمریکا.
دنباله خبرهای جهان، حکومت سودان جنوبی خبر داد که 4 زندانی سیاسی متهم به طرح کودتا را به هدف کاهش تنش‌ها با مخالفان رها کرده است. در بین رها شدگان رهبر حزب مخالفان نیز شامل می باشد. توقیف این افراد مانع عمده آشتی بین حکومت برحال و مخالفان بر رهبری معاون رئیس جمهور پیشین آن کشور می باشد. سخنگوی ریاست جمهوری سودان جنوبی گفت که مخالفان دیگر توقیف رهبرانشان را به حیث بهانه اشتراک نکردن در گفتشونرهای سال خوانده نمی توانند. حکومت این 4 تن را در ماه دسامبر سال گذشته پس از آن توقیف کرد که آنها به طرح کودتا متهم شدند.
اکوادور کارمندان بخش نظامی سفارت آمریکا را که 20 کارمند وزارت دفاع بودند دستور داد تا پایان ماه جاری آن کشور را ترک کنند. سفارت آمریکا در آن کشور تایید کرد که حکومت اکوادور این دستور را در نامه رسمی به تاریخ 7 ماه اپریل داده بود. حکومت اکوادور این تصمیم را به خاطر بهبود روابط دو کشور و ایجاد توازن و حضور نظامی آمریکا گرفته است. رئیس جمهور این کشور در ماه ژانویه شکایت کرده بود که شمار کارمندان قوای نظامی آمریکا در آن کشور بیشتر شده است. روابط آمریکا و اکوادور به خاطر نزدیکی آن کشور با کولومبیا خراب شده و واشنگتن بارها متهم به مداخله به امور آن کشور شده است.
شرکت کامپیوتری مایکروسافت بخش ساخت تلفن شرکت برقی نوکیا را خریداری کرد. دو شرکت روز جمعه اعلان کردند که بخش سخت افزارهای نوکیا به مایکروسافت به فروش رسیده و نرخ آن بلند طرف 7 میلیارد دلار می باشد. شرکت مایکروسافت اعلام کرد که این نخستین گام در ادغام دو شرکت به حیث یک تیم کاری می باشد. مایکروسافت همچنان گفته است که تعیین نام مشخص برای نوکیا در آینده اعلام خواهد شد، اما اکنون این بخش شرکت نوکیا به نام مایکروسافت موبایل با بازار خدمات ارائه می کند.
و خبر آخر ورزشی است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا میگوید که بروز خشونت‌های تازه در شهر ریو دو ژانیرو برزیل تأثیری بر مسابقات جام جهانی فوتبال در برزیل نخواهد گذاشت. جرمی والک رئیس این فدراسیون روز جمعه در نشست خبری پس از بروز این خشونت‌ها در کشور میزبان جام جهانی فوتبال گفت هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که میزبان این مسابقات شود و خشونت در آن وجود نداشته باشد. خشونت‌ها در مخروبه‌های شهر ژانیرو شام شنبه هفته گذشته پس از آن بروز کرد که جسد یک رقاصه مشهور تلویزیونی در آنجا پیدا شد. شمار زیادی از باشندگان پلیس را مسئول قتل این هنرپیشه سرشناس دانستند و اختلاف نظرهای آنان منجر به درگیری بین پلیس و باشندگان شد. رئیس فیفا اطمینان داد که امنیت و مسئولیت اشتراک کنندگان مسابقات جام جهانی امسال عمدترین اولویت برای تنظیم کنندگان آن خواهد بود. این بود مشروع خبرها.
بله سلام علیکم، زراوگل ستانیزه از ولسوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم، زری حالا محمدیستم از ولایت بدخشان.
سلام علیکم، ما هاشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است شفاخانه 100 بستر با هزینه 352 میلیون افغانی در ولایت دایکندی ساخته شود. هزینه اعمار این شفاخانه از سوی وزارت صحت عام افغانستان پرداخت می شود. ظفر بامیانی با جزئیات بیشتر خبر از ولایت بامیان.
مسئولان وزارت صحت عام افغانستان می گویند که کار ساخت یک شفاخانه 100 بستر ولایتی در دایکندی آغاز شده و قرار است تا مدت 3 سال آینده این شفاخانه به پای اکمال برسد. این شفاخانه دارای 13 تعمیر در بخش‌های اداری داخل نسای ولادی، جراحی و اطفال خواهد بود که در دو منزل و با مساحت 45 جرب زمین به صورت معیاری ساخته می شود. سوره دلیل وزیر صحت عام افغانستان در هنگام افتتاح کار تعمیر این شفاخانه گفت که این شفاخانه با هزینه 352 میلیون افغانی از بودجه انکشافی این وزارت در ولایت دایکندی ایجاد می شود. خانم دلیل افزود:
ارزش 352 میلیون افغانی کار ساختمان شفاخانه 100 بستر دایکندی آغاز می شود. مدت قرارداد 36 ماه است و ای نه تنها زمینه ارائه خدمات بعد از یک تکمیل می شود بر مردم ولایت دایکندی فراهم می کند، بلکه ده ها و صد ها نفر زمینه کار و اشتغال در این مدت خواهد داشت که خود در رونق بازار کار و اقتصاد محلی تأثیر بسزا دارد.
خانم دلیل میگوید اکنون در سطح ولایت دایکندی حدود 40 مرکز صحی فعالیت دارد، در حالی که در سالهای گذشته تنها 12 مرکز صحی در این ولایت فعالیت داشت. اما مسئولان حکومت محلی در ولایت دایکندی عرضه خدمات صحی در این ولایت را ناچیز خوانده میگویند که کار ساخت این شفاخانه قبلا توسط سید محمد امین فاطمی وزیر پیشین صحت عامه افغانستان و بار دیگر توسط محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افتتاح شده بود، ولی به دلیل عدم پرداخت بودجه آن از سوی وزارت مالیه کشور تا کنون این شفاخانه در دایکندی اعمار نشده است. عبدالحق شفق والی دایکندی با انتقاد از مؤسساتی که خدمات صحی را در این ولایت عرضه می کنند گفت:
اما تلفاتش به اندازه هلمند است. چرا را نداره؟ هر روز موتر سقوط میکنه. امروز موتر اینجا سقوط کرد، 4 تا زن و طفل با 2 تا مرد از بین رفت. امروز دیگه سقوط کرد، را نداره.
از سوی هم نمایندگان این ولایت در شورای ملی دولت و وزارتخانه های کشور را به بی‌توجهی نسبت به این ولایت متهم کرده می گویند که تا کنون هیچ وعده های مقامات دولت افغانستان در دایکندی تحقق نیافته است. نصرالله صادق‌زاده نیلی نماینده ولایت دایکندی در ولسی جرگه شورای ملی کشور می گوید سنگ تعداب این شفاخانه برای سومین بار است که به زمین گذاشته می شود و ما این بار از وزارت صحت عامه می خواهیم تا به وعده هایشان عمل کرده این پروژه را به صورت عملی در دایکندی تطبیق نماید.
البته این سومین بار است که سنگ تهداب گذاشته می شود. برای شما مردم شاید ایجاد سوال شود. یک دفعه آقای فاطمی 7 سال پیش سنگ تهداب را با حضور ما گذاشت. یک دفعه دیگه جناب آقای خلیلی معاونت محترم ریاست جمهوری سنگ تهداب را گذاشتند. و این سومین بار است که سنگ تهداب شفاخانه ولایت دایکندی گذاشته می شود.
در تمام ولایت دایکندی نزدیک به 40 مرکز صحی و یک شفاخانه ولایتی فعالیت دارد که در آن 14 دکتر عمومی، 4 دکتر متخصص مرد، 2 دکتر متخصص زن و 46 قابله کار می کنند. اما باشندگان این ولایت این تعداد را کافی ندانسته خواستار افزایش تعداد دکتران متخصص در این ولایت هستند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شهر نیویورک همیشه برای مهاجرینی که در جستجوی زندگی بهتر هستند پرکشش بوده است. اما یک مطالعه تحقیقاتی مستقل جدید نشان می‌دهد که این مهاجرین نقش بارزی را در رشد و توسعه شهر آن منطقه ایفا کردند. آدم فالپس خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که رویا زمانی آن را به توجه می‌رساند. قبل از اینکه گزارش را بشنوید یادآور می‌شم که پیامی را که پیشتر شنیدین پیام رادیو آزادی بود که از امواج رادیو آشنا نشرات می‌کنند. اما اکنون شما شنونده برنامه‌های و گزارش‌های از واشنگتن از رادیو صدای آمریکا هستین. گزارش رویا زمانی را می‌شنوید.
نظر به گفته های دفتر شهردار شهر نیویورک، مهاجرین بیش از 40% از جمعیت این شهر را تشکیل می‌دهد. نیشا اگروال کمیشنر مهاجرت میگوید به اضافه این تعداد 3 میلیون نفوس شهر نیویورک این شهر را 3 شهر پر نفوس امریکا قرار میدهد.
بنابراین ما یک شهر مملو از مهاجرین هستیم. آنان در مکاتب ما هستند. آنها اقتصاد شهر را در هر سطح و در هر بخش کمک شدند. ما نیاز داریم تا آنان را حمایت کنیم، زیرا این امر نه تنها خانواده های درگیر را کمک می کند، بلکه به شهر در کل نیز ممت واقع می شود.
گزارش تحقیقاتی مستقله که با حمایت انجمن امریکا و شورای امریکا به نشر رسیده است، ادعای را رد می کند که گویا مهاجرین با فقر و جرم و جنایت پیوند دارند. در این مطالعه افزایش آمار مهاجرت و گزارش پلیس منطقه بین سالهای 1990 و 2010 مورد بررسی قرار گرفته شده است. جاکب ویگدو ناشر این گزارش میگوید اقتصاد و کیفیت زندگی شهر در این مدت بهبود یافته است و مهاجرین بیشتر در مناطق میخواهند بود و باش داشته باشند که مصارف زندگی کم میباشد.
The immigrants go to these neighborhoods because they're the only places they can afford and they stabilize.
مهاجرین به مناطق مسکن گزین می‌گردند که از مصرف زندگی کمتر برخوردار است. دلیل آن این است که آنان می‌توانند مصرف زندگی را در آن مناطق متحمل شده و بر علاوه آن محلات را با ثبات می‌سازند. میزان بیکاری را کاهش می‌دهند. سطح آبادی را بلند می‌برند و این مسائل میزان جرایم را در آن مناطق کاهش می‌دهد.
رابرت تامسون استاد سیاست اجتماعی در پوهنتون هاروارد میگوید مهاجرینی که میخواهند به ایالات متحده آمریکا بیایند کمتر احتمال دارد که مرتکب جرم شوند، بلکه در عوض آنان خود را سرگرم کار میکنند.
پس شما چرا به این کشور میایید؟ به خاطر که شما میخواهید کار کنید، شما میخواهید به پیش بروید و خانواده خود را کمک کنید و شما میخواهید تا اجتماع را آباد کنید.
کار آفرینی مهاجرین نقش مهم را در رشد اقتصاد شهر ایفا کرده است. کیت بریک، مدیر پالیسی ساز در انجمن امریکا و شورای امریکا می گوید یک مهاجر نوع کارهایی را انجام می دهد که یک امریکایی آن را نمی خواهد انجام دهد.
مثلا در بخش زراعت، در بخش تولیدات و در بخش صنعت، این بخش های مهم می باشد. در عین حال، مهاجرینی که به امریکا می آیند از ممالک مختلف با فرهنگ های مختلف می باشند. بر علاوه این که تعداد دستمزد کم دارند، لایق‌ترین مغزهای جهان نیز در بخش تکنولوژی، انجینیری، در بخش ساینس و طب کار می کنند.
انجمن امریکا و شورای امریکا با استفاده از مطالعه خود بر مهاجرین و اقتصاد نیویورک می‌خواهند به سایر شهرها این پیام را برساند که از مهاجرینی که متولد امریکا و یا خارج از امریکا می‌باشند استقبال کنند تا به نوحی از آنان منفعت ببرند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
در یک اجلاس شورای امنیت ملل متحد که به تقاضای سفیر فرانسه در سازمان ملل دایر گردید، اعضای شورای امنیت تصاویر وحشتناک قربانیان وحشیگری رژیم اسد را در سوریه دیدند. تصاویر مذکور از جمله 55,000 تصویری است که بنابر گزارش ها توسط یک تصویر بردار اردوی آن کشور به نام مستعار قیصر از سوریه به خارج قاچاق شده است. قیصر با دیدن خشونت‌ها در 3 توقیف‌خانه در سوریه از آن کشور فرار کرد و تصاویر مذکور را در یک حافظه سیار کامپیوتر در بودهای خود پنهان نمود. تصاویر مذکور زندانیان با بدن لاغر و چشم‌های زخمی و قربانیان ضرب و شتم وحشیانه را نشان می‌دهد. دیوید امکرین، سارنوال پیشین محکمه ویژه سیرالیون که یکی از نویسندگان گزارش در مورد تصاویر از سوریه است، تصاویر وحشتناک مذکور را با تصاویر کمپ‌های کار اجباری دوران نازی‌ها تشبیه کرد. او همچنین گفت که این تصاویر فقط مشت از خروار بوده، چون تصاویر مذکور فقط متعلق به 3 توقیف‌خانه حکومتی است و گمان می‌رود که در حدود 50 توقیف‌خانه مشابه در سوریه موجود باشد. جرت آرات، سفیر فرانسه در سازمان ملل، در حال تهیه یک قطعنامه است که به اساس آن به محکمه بین المللی جنایی صلاحیت داده می شود تا در مورد جنایات علیه بشریت در سوریه تحقیق را آغاز کند. سمنتا پاور، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفت که عاملین جنایاتی که در تصاویر دیده می شوند باید پاسخگو باشند. او گفت تصاویر وحشتناک اجساد با علائم گرسنگی، اختناق و ضرب و شتم و جلسه سردمروز نشان می دهد که رژیم اسد کشتار سیستماتیک، گسترده و سنتی را انجام داده است. ما مدیون مردم سوریه به شمول قیصر هستیم که همه چیزش را به خاطر افشا نمودن این تصاویر به خطر انداخت تا اطمینان حاصل کند که عاملین جنایات علیه بشریت به عدالت کشانده شوند. یک روز پیش از نمایش تصاویر برداشته شده توسط قیصر به اعضای شورای امنیت، ناوی پیلی، رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد نیز با نشر یک گزارش استفاده گسترده از شکنجه را توسط مقامات سوری محکوم نمود. گزارش ملل متحد به اساس 38 مصاحبه تهیه شده که توسط محققین ملل متحد طی 8 ماه اخیر با افراد صورت گرفته که از توقیف خانه ها رها شده اند. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد در این مورد گفت یافته های ما تایید می کند که شکنجه به طور معمول در دستگاه حکومتی سوریه استفاده می گردد. شماری از گروه های مسلح نیز از شکنجه استفاده می کنند. پس از این که بشار الاسد 3 سال پیش با استفاده از نیروی ظالمانه در برابر اعتراضات سلامیز ضد حکومتی واکنش نشان داد، تا اکنون 150,000 نفر در سوریه کشته شده است. شواهد وحشیگریه که زیر نظر او صورت می گیرد، مدارک انکارناپذیر را ارائه می کند که چرا اسد نباید در آینده سوریه یک جایگاه مشروع داشته باشد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
وزیر خارجه اوکراین میگوید هنوز فرصت برای تطبیق توافقنامه ژنو باقی است، اما با عدم تعهد و نیت صاف روسیه این فرصت رو به اختتام می‌رود. در این حال کشورهای شوروی پیشین و متحدین اروپاییشان خواهان کاهش تشنج‌ها در اوکراین شدند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را از جیلا سمی می‌شنوید.
کشورهای پیشین شوروی سابق که عضو شراکت شرقی اتحادیه اروپایی می باشند، با ارمنستان و روسیه سفید که طرفدار روسیه است، دیدگاه متفاوت در مورد بحران اوکراین دارند. به همین دلیل روسیه سفید در نشست روز جمعه در پراگ، مرکز جمهوری چک، اشتراک نکرد. میلوس زمن، رئیس جمهور جمهوری چک، گفت که در این اجلاس با اکثریت آرا و روسیه توصیه شد تا برای نشان دادن حسن نیت سربازان خود را از سرحدات اوکراین بیرون کشد.
سوبودنیم ولبام نا اوکراین از چسکه اینیسیاتیوی سمه پریالی.
او گفت نکته دیگری که به اوکراین توصیه شد که تمرکز بر صلاحیت‌های حکومت مرکزی را کاهش دهد که مطابق به فیصله‌های ژنو است. از اتحادیه اروپایی در این اجلاس رؤسای جمهور اتریش، لیتوانیا، پولند، سلواکیا، جمهوری چک، کمیشنر توسعه اروپا و صدر اعظم سویدن نمایندگی می کردند. بر اساس فیصله بین روسیه، اوکراین، ایالات متحده و اتحادیه اروپایی که هفته قبل در ژنو صورت گرفت، گروه های مسلح غیر قانونی باید خلع سلاح شده و به خانه هایشان برگردند که شامل افراد می شود که بدها ساختمان دولتی اوکراین را در شرق آن کشور که بیشتر روسی زبان است اشغال کردند. شورشیان هیچ حرکت برای عقب نشینی نکردند و روسیه در حدود 40,000 سرباز خود را در امتداد سرحد با اوکراین مستقر کرده است. رئیس جمهور جمهوری چک گفت که اعضای شراکت شرقی اتحادیه اروپایی همچنان حمایت خود را از انتخابات در اوکراین که قرار است به تاریخ 25 ماه می برگزار گردد اعلام کردند. این کشورها خواهان یک انتخابات آزاد بدون مداخله خارجی و تحت نظارت جامعه بین المللی شدند. اندری دیشچیتا، وزیر خارجه اوکراین که در این اجلاس از کشورش نمایندگی میکرد گفت انوس فرصت برای تطبیق توافقنامه ژنو باقی است، اما این فرصت به تدریج رو به اختتام می رود.
We have signed the Geneva statement and on de-escalation of the situation in eastern Ukraine and we do believe
گفت ما سند ژنو را روی کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین امضا کردیم و باور داریم که انوس برای تطبیق آن وقت باقی است، اما با عدم علاقه و تعهد روسیه روی تمام مواد تفاهم‌نامه این فرصت روز به روز کمتر شده می رود. وزیر خارجه اوکراین گفت کشورش از هر نوع پیشنهاد و ابتکار جمهوری چک در مورد استقبال می کند.
و در این قسمت توجه شما را جلب می کنم یک بار دیگر به فشردگی خبرها.
مقام های افغان می گویند که سیلاب های ناشی از باران های شدید بیش از 95 نفر را در شمال افغانستان از بین برده است. مقام های افغان به صدای آمریکا گفتند که 45 نفر در ولایت جوزجان شام پنجشنبه هنگام خواب کشته شد. شماری از باشندگان ولسوالی های متاثره توسط هلیکوپترها از منطقه بیرون شدند، اما شماری گفتند که به خاطر معاشیشان محلات را ترک نمی کنند. مقام های عراقی می گویند که در نتیجه بمبگذاری های چندگانه در یک تجمع سیاسی شیعه ها دست کم 25 نفر کشته و شمار زیاده هم زخم برداشتند. انفجار روز جمعه 10,000 طرفدار حزب اصایب اهل حق را در شرق بغداد هدف قرار داد. در محل برگزاری نشست حزبی حداقل 3 انفجار به شمول یک حمله انتحاری گزارش شده است. تلاش های مقام های اداره خودمختار فلسطینی برای ایجاد حکومت ائتلافی با گروه حماس میلیون ها دلار کمک آمریکا را به مخاطره قرار داده است. اعضای دموکرات و جمهوری خواه کنگرس آمریکا اشاره کردند که تشکیل حکومت ائتلافی بین دو طرف منجر به کاهش 400 میلیون دلار کمک سالانه آمریکا به اداره خودمختار فلسطینی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا و همتای کره جنوبی او به کره شمالی به خاطر انجام آزمایش صلاحیت عمومی آن هشدار دادند. براک اوباما روز جمعه در نشست خبری مشترک با پارک گیونهی در سیول گفت که انجام چنین کار پیونگیانگ را منزوی تر خواهد ساخت. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین یک گروه ناظران بین المللی را توقیف کردند. جدایی طلبان اوکراینی متربس حامل دست کم 13 ناظر سازمان همکاری و امنیت اروپا را توقف دادند. شهردار جدایی طلبان در آن منطقه گفت که دلیل توقف ناظران این است که قوای نظامی اوکراین با آنها همراه بود. این سازمان مستقر در ویانا گفت که تماس با این تیم را از دست داده است. وزیر خارجه ایالات متحده به هدف ترویج دموکراسی، امنیت و احترام به حقوق بشر هفته آینده به آفریقا سفر می کند. حکومت سودان جنوبی خبر داد که 4 زندانی سیاسی متهم به طرح کودتا را به هدف کاهش تنش‌ها با مخالفان رها کرده است. در بین رها شدگان رهبر حزب مخالف نیز شامل می باشد. شرکت کامپیوتری مایکروسافت بخش ساخت تلفن شرکت برقی نوکیا را خریداری کرد. دو شرکت روز جمعه اعلام کردند که بخش سخت افزار نوکیا به مایکروسافت به فروش رسیده و نرخ آن بالغ از 7 میلیارد دلار می باشد. و فدراسیون بین المللی فوتبال می گوید که بروز خشونت های تازه در شهر ریو دی ژنیر برزیل تأثیر بر مسابقات جام جهانی در آن کشور نخواهد گذاشت.
با تشکر از همراهی شما با دو برنامه نخست صبحگاهی امروز، لحظات بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌های تازه‌ای را تقدیمتان می‌کنند. نیم ساعت بعد از آن باز هم همکاران درید استودیو خواهند بود. گزارش‌ها و مطالب تازه‌تری را که شامل پیشگویی وضع هوا و چند رویداد ورزشی هست تقدیم شما می‌کنم. شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.